ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجلی که شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه تابستانی شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما شدید در این شبانگاه چهارشنبه 4 مرداد ماه 1391 در ایران یا 25 ژوئیه 2012 میلادی در هر جای این کره خاکی. صدای ما را از شهر بارانی پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. همراه ما باشید 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. پیش از هر چیز اما مروری تازه خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از سوریه آغاز می‌کنیم. در حالی که درگیری‌های شدید در حلب، دومین شهر مهم سوریه، همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ارتش مناطقی از این شهر را بمباران کرده‌اند، دو دیپلمات بلندپایه سوری به مخالفان پیوستند. در همین حال ترکیه نیز اعلام کرده گذرگاه‌های مرزیش با سوریه را به روی کامیون‌ها می‌بندد. درباره آخرین تحولات سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از نشست غیرعلنی مجلس از تشکیل ستادی برای رفع مشکلات اقتصادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی گفت که این ستاد از همکنون به صورت غیر مصوب کار خود را آغاز کرده است. بانک مرکزی ایران ارز مسافرتی را بجز برای سفرهای زیارتی حذف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، این تصمیم را محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه پس از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. گروه القاعده شاخه عراق با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت انفجارهای اخیر در عراق را بر عهده گرفت. سلسله انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق حدود 115 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. ارتش تاجیکستان روز چهارشنبه به عملیات نظامی خود علیه جدایی خواهان استان بدخشان در شرق این کشور پایان داد. بامداد چهارشنبه دولت تاجیکستان برای مذاکره با شورشیان آتش‌بسی 4 ساعته برقرار کرد و اعلام کرد شورشیانی که تسلیم شوند مورد عفو قرار می‌گیرند. در این درگیری‌ها که پس از ترور یک ژنرال ارتش هنگام بازدید از مرکز بدخشان آغاز شد، 30 تن از افراد مسلح و 12 سرباز کشته شدند. در حالی که بازی‌های المپیک لندن به طور رسمی از روز جمعه آغاز خواهد شد، مسابقات فوتبال زنان پیش از آن در حال برگزاری است. در چارچوب این مسابقات امشب تیم فوتبال زنان بریتانیا به مصاف نیوزلند می‌رود، تیم فرانسه با آمریکا مسابقه می‌دهد و ژاپن در برابر کانادا ظاهر خواهد شد. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد پس از قطع ارتباط راداری یک هواپیما با مرکز کنترل، جت‌های جنگنده در آسمان لندن به پرواز درآمدند، اما این عملیات پس از ارتباط مجدد هواپیمای یاد شده با مرکز کنترل خاتمه یافت. در پی بالا گرفتن تنش‌های قومی مذهبی در ایالت آسام هند که دست کم 36 کشته بر جای گذاشت، شبه نظامیان وابسته به دولت در مناطق درگیری مستقر شده و در خیابان‌ها گشت می‌زنند. این درگیری‌ها میان عشایر بومی بودو و مهاجران مسلمان به وقوع پیوست. وزارت خارجه روسیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه را به منزله محاصره هوایی و دریایی سوریه توصیف کرد. اتحادیه اروپا چند روز پیش با تشدید تحریم فروش سلاح به حکومت بشار اسد اعلام کرد که کشتی‌ها و هواپیماهای مظنون به حمل سلاح به سوریه بازرسی خواهند شد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز آمریکا را متهم کرده که می‌کوشد تروریسم را در سوریه توجیه کند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی که تا 10:30 شب در ایران ادامه خواهد داشت، نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات سوریه و همچنین گفته های وزیر دفاع ایران که تصمیم اعزام به نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرده. نوشیدن جام زهر یک انتخاب بود یا تحمیل؟ از صحبت‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره قطعنامه 598 نیز خواهیم گفت. مروری خواهید شنید بر کاروان ورزشی المپیک ایران و این بار تیم وزنه‌برداری. و این تنها بخشی از گزارش‌های این مجله شبانگاهی است. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. اما همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید از همکارم حسن جعفری، تحولات سوریه همچنان ادامه دارد. درگیری‌ها در این کشور در شهرهای مختلف در حلب، حمص و ادلب در جریان است. برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات پیرامون سوریه همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو، و اگر که ممکنه ابتدا از آخرین تحولات میدانی در سوریه برای ما بگی، اینکه این تحولات همچنان ادامه پیدا کرده و آمار کشته شدگان امروز به چه صورت است؟
حالا سلام، طبق آخرین اخبار و گزارش‌هایی که به دست اومده از منابع مختلف، امروز حدود 100 نفر تا این لحظه کشته شدن در درگیری‌هایی که میان مخالفان و نیروهای دولتی صورت می‌گیرد. البته تمام کشته شدگان از نیروهایی نیستند که با هم درگیر شدن، بلکه تعداد زیادی زن و کودک و همچنین افراد معمولی غیر نظامی در میان کشته شدگان دیده میشن. این کشته شدگان به دلیل استفاده از سلاح‌های سنگین توسط ارتش سوریه علیه مناطق مسکونی هست که به گفته خودشون تحت کنترل مخالفان قرار دارن. برای اولین بار نیروهای دولتی سوریه امروز از جنگنده استفاده کردن در بمباران مناطق. از جنگنده میگ 21 استفاده کردن در هدف قرار دادن مخالفان در شهر حلب. عمده درگیری ها در حلب هست. نیروهای زیادی از ارتش سوریه سرازیر شدن برای بازپسگیری مناطق این شهر که به دست مخالفان هست. گفته میشه حدود نیمی از حلب الان به دست ارتش آزاد سوریه هست و همچنین حومه اون. درگیری های دیگه در مناطق دیگه سوریه از جمله درعا، حمص و ادلب به ویژه در جریان هست. حومه دمشق به ویژه شهرک زمر هم شاهد درگیری های شدید هست و نیروهای دولتی حملات توپخانه خودش رو به این شهر شهرک در حال ادامه دادن هستند. تحول دیگه این هست که ترکیه مرز تجاری خودش رو به دره امنیتی با سوریه بست، اما از عبور و مرور آوارگان جلوگیری نمی‌کنه.
اما ایلیا، این درگیری‌ها درگیری‌های نظامی و میدانی هست. درگیری دیگری در سطح سیاسی در سوریه در جریان هست و خبرها حاکی از این بود که دستگاه دیپلماسی این کشور بعد از اینکه سفیر سوریه در عراق از سمت خودش کنارگیری کرد، امروز مثل اینکه خبرهایی از امارات میرسه. از تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع هم اگر کوتاه بتونی برای ما بگی.
درسته، عبداللطیف الدباغ سفیر سوریه در امارات اعلام جدایی کرد از نظام بشار اسد. این سفیر سوریه در امارات روز قبل همسرش که خانم لمیا الحریری که سفیر سوریه در قبرس بود اعلام جدایی کرده بود. ساعتی پیش هم محمد حسین الفقیر وابسته نظامی امنیتی سوریه سفارت سوریه در عمان اعلام جدایی کرد از نظام بشار اسد. خبرهایی هم هست از منابع دیپلماتیک در استانبول ترکیه مبنی بر اینکه محمد مخلوف دایی بشار اسد و فرزندانش در حال تماس هایی هستن با کشورهای مختلف برای یافتن یک پناهگاه امن. اینطور که همه میدونیم پسرهای بشار اسد، پسر همین آقای محمد مخلوف، جزء افرادی هست که در لیست تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. اما در ارتباط با سوریه، احمد وحیدی وزیر دفاع دولت جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه تصمیم برای اعزام نیروی نظامی به سوریه رو تکذیب کرده. همکارم حسین قویمی نگاهی داره به تازه ترین گفته های وزیر دفاع ایران.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده است که ایران تصمیم ندارد برای کمک به بشار اسد به سوریه نیروی نظامی اعزام کند. احمد وحیدی ضمن اشاره به این که نیازی به اعزام نیرو و کمک به حکومت بشار اسد نیست گفت، دولت و ارتش سوریه از عهده وظایفی که در راستای مقابله با به گفته بی تروریست ها دارند برمی آیند. گفته های این مقام جمهوری اسلامی که همچون حکومت اسد اپوزیسیون این کشور را تروریست خوانده یک هفته پس از آن منتشر شده که چهارشنبه هفته گذشته انفجاری در ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در دمشق رخ داد و در جریان آن شماری از سران امنیتی و نظامی عالی رتبه این کشور کشته شدند. از زمان وقوع این انفجار که جان دست کم 4 مقام ارشد در حکومت بشار اسد را گرفت، درگیری‌ها میان نیروهای نظامی سوریه و اپوزیسیون این کشور هر روز بیشتر شدت گرفته و اتحادیه عرب نیز بار دیگر از بشار اسد خواسته است از قدرت کناره‌گیری کند. به دنبال تشدید درگیری‌ها در شهرهای مختلف سوریه بود که زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد نیروی نظامی به سوریه گسیل کند. وزیر دفاع ایران با نادرست خواندن این زمزمه‌ها گفت کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند به خاطر سرپوش گذاشتن بر اقداماتی است که خودشان انجام داده‌اند. ایران به گفته وی هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد. در حدود 16 ماهی که از آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در سوریه می‌گذرد، ایران بارها به ویژه از سوی دولت آمریکا متهم شده است که در سرکوب خونین مردم معترض سوریه با نیروهای بشار اسد شریک بوده است. از جمله در اردیبهشت ماه سال گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به وجود شواهد موثقی از دخالت ایران در سرکوب‌های سوریه اشاره کرد. ایران در مقابل بارها این اتهامات را رد کرده و آنها را مردود و سیاسی توصیف کرده است. در همین حال هفته گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار اینکه جمهوری اسلامی آمادگی دارد در برقراری امنیت در سوریه نقش داشته باشد گفت که ایران برای حل بحران سوریه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
گزارش همکارم حسین قویمی را میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در حالی که سازمان ملل متحد برای اولین پیشنویس یک پیمان بین المللی برای تنظیم تجارت اسلحه در جهان در حال رایزنی است، فعالان مدافع کنترل تجارت اسلحه میگویند این پیشنویس آنقدر گریزگاه باز میگذارد که کمکی به محدود کردن تجارت اسلحه در جهان نمی کند. فریدون زرنگار و گزارشی در همین باره.
سالانه بالغ بر 60 میلیارد دلار سلاح در سطح جهان به فروش می‌رسد و در هر دقیقه یک نفر در گوشه و کنار جهان قربانی خشونت‌های مسلحانه می‌شود. فعالان مخالف تجارت اسلحه با اشاره به این آمار به عنوان پیامد خرید و فروش سلاح در جهان از سازمان ملل می‌خواهند کنوانسیونی جهانی را برای نظارت بر تجارت اسلحه به ویژه در مناطق بحرانی مانند سوریه تهیه و تصویب کند. معترضین به تجارت اسلحه به صورت فعلی همزمان اولین پیشنویس یک پیمان بین‌المللی در این باره را که در حال حاضر مورد بحث در سازمان ملل است، متنی با گریزگاه‌های بسیار ارزیابی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنا مکدونالد، سرپرست مؤسسه خیریه آکسفام، مؤسسه‌ای که هدف خود را مبارزه با فقر و نابرابری اعلام کرده است، به خبرنگاران گفت این پیشنویس باعث نگرانی است چون گریزگاه‌های زیادی دارد و تا زمانی که این راه‌های فرار بسته نشود، نمی‌تواند به تهدید جان انسان‌ها پایان دهد و شمار قربانیان اسلحه را کم کند. پیتر هربی یکی از مقام‌های صلیب سرخ هم می‌گوید متن پیشنویسی که اکنون در سازمان ملل مطرح است در صورت تصویب پیش از آن که تغییری به همراه داشته باشد وضعیت کنونی را تثبیت می‌کند چون به بسیاری از کشورها اجازه می‌دهد به سادگی به فروش سلاح ادامه دهند. این پیمان باید به اتفاق آرا به تصویب برسد چون هر کشور شرکت کننده در این کنفرانس می‌تواند آن را وتو کند. به گفته فعالان مدافع کنترل تجارت اسلحه، تصویب نشدن این پیشنویس به معنی شکست نخواهد بود چون کشورهایی که قاطعانه خواهان مبارزه با تجارت اسلحه به وضع کنونی هستند، این فرصت را پیدا خواهند کرد تا با ارائه طرحی تازه به مجمع عمومی سازمان ملل، نظر 2/3 اعضای سازمان ملل را برای کنترل تجارت سلاح جلب کنند. در حالی که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل خواهان کنترل بیشتر و دقیق‌تر خرید و فروش سلاح هستند، فعالان مدافع کنترل تجارت سلاح میگویند چند کشور معدود مانند سوریه، ایران، کره شمالی، مصر و الجزایر با طرح سوال‌ها و پیشنهادهایی مانع بحث و بررسی در این باره هستند. مدافعین کنترل بازار اسلحه میگویند خرید و فروش سلاح باید بر پایه معیارهایی و از جمله رعایت حقوق بشر تنظیم شود. همچنین باید فهرست سلاح‌هایی که نباید خرید و فروش شود کامل‌تر شده و از جمله فروش مهمات را هم در بر گیرد. یکی از علل بحث بر سر تنظیم یک پیمان خرید و فروش اسلحه در سازمان ملل چرخشی است که در سیاست آمریکا پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری در این مورد پیش آمده است. آمریکا که خواهان تنظیم پیمانی در این مورد است، خود فروشنده 40% سلاح‌ها در جهان است. پس از آمریکا، کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه بزرگترین فروشندگان سلاح در جهانند. رویترز می‌نویسد یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفته است که خط قرمز آمریکا در تنظیم چنین پیمانی متمم قانون اساسی آمریکا است که به هر شهروند آمریکایی حق داشتن سلاح را می‌دهد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اعتراض‌های مردم نیشابور به گران بودن قیمت مرغ در روزنامه‌های امروز چهارشنبه هم بازتاب داشت. روزنامه جامعه جم گزارش داد که وزارت جهاد و کشاورزی مجوز واردات گوشت و مرغ را صادر کرده. سوال امروز ما از شما این بود که به نظر شما عامل گرانی‌های روزافزون مواد غذایی در ایران چیه و چگونه می‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که در این باره نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
تحریمات ایران خیلی خیلی چشمگیری و گرونی رو وحشتناک بالا آورده. به خدا داد مردم در اومده. بابا کمک کنید مردم. آقای خامنه‌ای چه وضعشه؟ به خدا
با این سکوتی که پیش گرفتیم داریم به خودمون، مردممون، کشورمون، تمدنمون و بزرگانمون خیانت میکنیم.
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی به دوره بریش بگم این آقایون که میگن گرونی هیچ مشکلی پیش نیاورد و مردم در رفاه کاملا، بله دوروبری خودشون تو رفاه کاملا، ولی مردم تو کوچه و خیابون اگه ببینید متوجه میشید که رفاه از نظر آقایون بدبختی و فقر و بیکاری و اعتیاده.
به مردم نیشابور تبریک میگن، درود به شرفشون. دومین که آقای احمدی نژاد که گفتن این قطعنامه ها و تحریم ها یه مش کاغذ پاره بیشتر نیستن، حالا بیا جواب بده. تازه آقای احمدی نژاد، هنوز توی انبارها یه چیزایی هست که بریزین توی بازار. چند روز دیگه که انبارها خالی شد میخواین چی کار کنین؟ مطمئن باشین فاجعه رخ میده. البته رهبر و آقای احمدی نژاد و علما و فضلا و درباریان ناراحت نباشن، سربازان و گمنام امام زمان از قید براشون برای سخاری هم میارن.
یادآوری میکنم که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با 2042-02-21-12-21-12. اما اکبر هاشمی رفسنجانی در تازه ترین اظهارات خودش درباره چگونگی پایان جنگ ایران عراق و دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران میگوید که موافقت آیت الله خمینی با این قطعنامه که از اون به عنوان نوشیدن جام زهر نام میبرند یک انتخاب بود تا یک تحمیل. رضا جمالی گزارش میدهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با سایت اطلاع رسانی خود درباره پذیرش قطعنامه 598 که از آن به عنوان جام زهر نام می‌برند میگوید که این اقدام یک انتخاب بود و نه یک تحمیل. منظور اکبر هاشمی به نامه معروف آیت الله خمینی است که در آن پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ اعلام می‌شود، نامه‌ای که به جام زهر معروف شد و هنوز هم بعد از 24 سال از پایان جنگ روایت‌ها و تحلیل‌ها پیرامون چگونگی پایان این جنگ جزو اسرار و اسناد مهم تاریخ معاصر ایران است. هاشمی رفسنجانی در اظهارات تازه خود میگوید که کسی به آیت الله خمینی پذیرش قطعنامه را تحمیل نکرد و این اقدام تنها یک انتخاب بود. او در توضیح این مسئله اضافه میکند که در جلسه معروف سران سه قوه به همراه نخست وزیر وقت و احمد خمینی در حضور آیت الله خمینی از شرایط سخت برای ادامه جنگ به ایشان گفتیم و در پاسخ آیت الله خمینی هم می گفت که به مردم گفته ایم که اگر جنگ 20 سال هم طول بکشد ایستاده ایم و در و دیوار شهرها پر از شعار جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ جنگ تا رفع فتنه است. هاشمی رفسنجانی همچنین در ادامه میگوید که سرانجام پس از گفتگوهای فراوان که چه کسی پایان جنگ را اعلام کند، سرانجام آیت الله خمینی تصمیم گرفت در یک نامه که به گفته او کسی انتظار آن را نداشت، پذیرش قطعنامه و پایان جنگ را اعلام کرد. مراد ویسی، روزنامه نگار در رادیو فردا و مدرس پیشین ارتش و سیاست در دانشکده خبر تهران که تاریخ جنگ ایران و عراق را دنبال کرده، درباره علت اینکه چرا هر ساله در سالگرد پایان جنگ ایران و عراق موضوع چگونگی پایان جنگ با بحث ها و جدل های در داخل روبرو می شود، معتقد است که
بحث تاریخی نحوه پایان جنگ یه مسئله است، استفاده از اون در مسئله جنگ قدرت در ساختار جمهوری اسلامی یه مسئله دیگه است. سال هاست که آقای رفسنجانی و فرمانده ارشد سپاه همدیگر رو در مورد نحوه پایان جنگ زیر سوال میبرن. فرماندهان سپاه میگن سیاسیون مقصر بودن که اینجوری جنگ تموم شد. آقای هاشمی و بعضی از سیاستمدارا معتقدن که نظامیون یا فرماندهان سپاه اونجوری که باید نقش خودشون رو ایفا نکردن. نکته دیگه استفاده از یه مسئله تاریخی که در 24 سال پیش اتفاق افتاده برای تحت فشار قرار دادن رقبای سیاسی در معادلات قدرت امروز. فرماندهان سپاه حالا که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست، در حال انتقاد از مسئولیت هاشمی رفسنجانی در مورد پایان دادن به جنگ هستند، در حالی که اون روزها فرمانده های سپاه واقعا بیشتر به هاشمی رفسنجانی نزدیک بودن تا به آقای خامنه‌ای. از طرف دیگه آقای هاشمی هم امروز با شبیه سازی موضوع عقل جمعی مسئولین جمهوری اسلامی در پایان دادن به جنگ ایران و عراق، به نوعی میخواد به آقای خامنه‌ای بگه که حالا هم باید در مسئله تنش با امریکا و احتمال ورود کشور به یک جنگ و درگیری نظامی، بهتره که آقای خامنه‌ای در این مسئله به عقل جمعی و از جمله مشورت با بزرگان و خود آقای هاشمی رجوع کنه.
با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه یک گفتگوی خود به نامه فرماندهان سپاه پاسداران در آن زمان استناد می کند که در آن به طور واضح به کمبودها و نیازهای سربازان و رزمندگان برای ادامه جنگ اشاره دارد. در همین زمینه هم پیشتر علی شمخانی از فرماندهان شناخته شده ی دوران جنگ در گفتگو با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی به شرایط سخت ایران برای ادامه جنگ اشاره می کند.
ما حامی نداشتیم، محرومیت هم داشتیم، ساختار کشورمون دوگانه بود، یه سری می جنگیدن یه سری هم کشور رو داریم. این که توی تأمین پوتین و بند پوتین نیوهات مشکل داری چطور می خواهی جنگ ادامه بدی؟ شهامتمندان نمیگم، از اولین فرماندهانی بودم که با آقایشون شخصا گفتم فکری باید داره جنگ.
پذیرش قطعنامه آتش‌بس از سوی ایران در تاریخ 27 تیر ماه سال 1367 اعلام شد و چند روز قبل از این اعلام رسمی، آیت الله خمینی در نامه معروف خود که به جام زهر معروف شد، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت کرد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید و اما در اینجور نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از این برنامه همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در یکی از روزهای گرم تیر ماه سال 91 برای پیگیری وضعیت همسر زندانیش به دادسرای اوین رفته بود که همانجا با خبر شد حکم 4 سال زندانش تایید شده. با خبر شدن از این حکم با بازداشتش همراه شد. او حتی فرصت نیافت با بستگان خانوادهش خداحافظی کند یا آرتین کودک 3 ساله‌اش را یک بار دیگر ببیند. فاران حسامی از اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران و همسر کامران رحیمیان است که او نیز از اساتید همین دانشگاه بود و این روزها را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند. کامران رحیمیان و فاران حسامی اما تنها بازداشت شدگان و زندانیان این خانواده نیستند. کیوان برادر کامران رحیمیان نیز از دیگر شهروندان بهایی است که به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. رحیم رحیمیان پدر آن دو نیز از جمله شهروندان بهایی بازداشت شده در دهه 60 خورشیدی است که در همان سالها اعدام شد. مادر خانواده نیز پیشتر مدتی را زندانی بوده که حال نوبت به فاران حسامی، عروس خانواده رحیمیان رسیده است. فاران حسامی و همسرش کامران رحیمیان در شهریور ماه سال 90 در پی احضار به شعبه 5 دادسرای وین بازداشت شدند. در همان روزها تعداد دیگری از اساتید دانشگاه مجازی بهایان ایران نیز احضار و بازداشت شده بودند. خانم حسامی در اوایل آذر ماه سال 90، یعنی پس از 3 ماه بازداشت در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی، با سپردن وثیقه از زندان اوین به طور موقت آزاد شد. پرونده این زوج استاد دانشگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. اتهامات آنها نیز مشابه بود: عضویت در جامعه بهایی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، و البته مجازات و حکمشان هم یکسان. خانم حسامی همچون همسرش کامران رحیمیان به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این زوج بهایی از جمله اساتید روانشناسی هستند که در دانشگاه مجازی بهایان ایران دروسی با همین محتوا را به دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در دانشگاه‌های ایران می‌آموختند. فاران حسامی در تیر ماه سال 91 به بند زنان زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت 4 ساله زندان خود را بگذراند. حال آرتین رحیمیان، کودک 3 ساله فاران حسامی و کامران رحیمیان، باید همراه با مادر بزرگش که کمی پیشتر در همین بند زندان اوین زندانی بوده، یک شنبه ها برای دیداری چند دقیقه‌ای با مادرش به زندان اوین و برای دیدار با پدرش پنج شنبه ها به زندان رجایی شهر بروند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofardo.com ایمیل بزنید. و اما اگر شنونده ما بودید در این روزها، میدونید که در راستای پوشش خبری المپیک لندن مروری داریم بر کاروان اعزامی ایران به این رقابت ها. مهدی رستم‌پور، مفسر ورزشی رادیو فردا، در اینجا مروری دارد بر تیم وزنه برداری ایران.
در رقابت‌های وزنه‌برداری بعد از افتی که وزنه‌برداری ایران داشت در رقابت‌های المپیک پکن، حالا یک تیم پرامید با سرمربیگری کوروش واقعی در مجموعه ورزشی اکسل لندن به روی تخته خواهد رفت. ایران در وزن 85 کیلوگرم دو نماینده داره، سهراب مرادی و کیانوش رستمی، که رقابت اونها با توجه به اینکه وزنه‌برداری ورزش رکوردیه، از همین حالا پیش‌بینی میشه که برای کسب مدال طلا و نقره است. یک رقابت داخلی البته در جمع مدعیانی که از کشورهای مختلف میان، اما هر دو رکوردهایی که به جا گذاشتند فراتر از رکوردهای جهانی و المپیک بوده و رقابتی دارن با هم برای ایستادن روی سکوی نخست. در وزن بعدی که در رقابت‌های المپیک ایران نماینده خواهد داشت و دو نفر رو به روی تخت میفرسته، فوق سنگین هست که سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی هم دقیقاً مثل کیانوش رستمی و سهراب مرادی برای طلا و نقره می‌جنگن. البته بهداد سلیمی 2 سال پیش سلام قهرمان دنیا شده، شرایط بهتری داره، رکورد یک ضرب جهان که در اختیار رضازاده بود رو شکست، حالا قصد داره رکورد دو ضرب و مجموع هم ترقی بده که اگر این اتفاق رخ بده یکی از صحنه‌های زیبای بازی‌های المپیک رقم خواهد خورد، چون شعار قوی‌ترین یکی از آیتم‌های رقابت‌های المپیک هست، در کنار به طور مثال سریع ترین که یوسین بولت جامائیکایی به اون چشم دوخته و بهداد سلیمی میتونه قوی ترین ورزشکار المپیک باشه. نواب نصیر شلال دیگر وزنه بردار ایران در این دوره از مسابقات است که او هم رکوردهای خوبی داشته و میتونه مدال بگیره. همچنین سعید محمدپور که او هم در وزن 94 کیلوگرم به روی تخته خواهد رفت، قهرمان جوانان جهان هست و در مسابقات جهانی سال گذشته در پاریس خوش درخشید. 19 سال سن بیشتر نداره، اما یکی از مدعیان کسب مدال در رقابت‌های وزنه برداری المپیک لندن محسوب میشه.
مهدی مهدی رستمپور بود مروری داشت بر تیم وزن برداری اعزامی به مسابقات المپیک لندن. ثانیه هایی تا پایان این مجله شبانگاهی باقی است. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید و میتونید همواره با ما در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنجشنبه بهتری براتون آرزو میکنم.